أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنایت داشتید که سوره مبارکه فتح داره یه موقعیتی رو که خداوند برای اونهایی که عهد ایمانی بستند رو ترسیم و تحلیل میکنه و نحوه اراده خودش رو در اون مقطع و یا در نحوه بودن اسلام به ما متذکر میشه. دیدین مثلا آیه 24 این سوال رو برای شما پیش میاره که خب چرا بعض موقع حضرت رب العالمین کمک میکنه تا مسلمون ها با پیروزی بر کفار ادامه پیدا کنن و بعضی موقع ها هم که میبینی خب به ظاهر جبهه شکسته. خب اینجاست که برای اون سوال پیش میاد که حالا چی؟ حالا از کدوم جنس است؟ این آیه 24 میگه هو الذی کف ایدیهم عنکم، بحثش رو داشتی، میگه خدایی که اینطوری الان اومده است به صحنه که میخواد شما درگیر نشید. سه حالت داره دیگه، یه وقت ما درگیر بشیم و پیروز بشیم، یه وقتی که دشمن درگیر بشه و پیروز بشه. به ظاهر جنگ بدر به یه همچه حالتی دشمن به ما حمله کرد، کشتن به ما تحمیل کرد، ولی یه وقت هم هست که نه، میخواد یه صحنه دیگه هم به وجود بیاره. این از اون سومیه. هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه، اونی که میخواست هیچ کدوم با هم درگیر نشید، شما و اونا بتونید از مرحله درگیری با هم دیگه عبور کنید. بله، وقتی داشتیم بحثا من بعد ان اسفرکم علیهم و کان الله به ما تعملون بصیرا، این کیه؟ بعد از اینکه شما در صلح حدیبیه بالاخره رفتید و یه جوری شکست خورده برگشتی، بعد اومدین تو مکه و قشنگ طواف کردید و رفتید. خب این بعد یه نکته دیگه‌ای در آیه بعد میگه، اینم خیلی عجیبه است. اصل آیات ظاهرش بحث شده است، میگه که حالا خدا چه اراده‌ای داشت که شما درگیر نشید با هم دیگه. خب با کیا درگیر نشید؟ هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، همون مشرکینی رو بنا شد باشون درگیر نشید که خیلی اذیت کردن شما را. چرا خدا میفرماد که ما یه کاری کردیم که هیچ کدومتون بر هم درگیری نداشته باشید، پیروز نشید؟ چرا؟ در صورتی که این مشرکان همون مشرکانی هستند که هم الذین کفروا و صدوا عن المسجد الحرام و چی و الهدی معکوفا ان یبلغ محله و قربانی دونم که نگذاشیدن که شما به نتیجه برسونید ببرید قربانگاه. میگه چرا؟ خب اینا را دنبال کنید با همین دقتی که قرآن میگه. چرا؟ برای اینکه یه عده مسلمان بین اینا بودند. اینم ساده نگید، زود خوب میکن که خوبه. نه، گاهی خدا هزار هزار مسلمان ها دم تیغ داده است. و چرا؟ یعنی زود نگید خب راستی میخواستن مسلمان ها رو حفظ کنن. خب اون سوال براتون پیش میاد که چرا این همه تا تیموری لنگ چنگیز این همه بچه های مومن و کوهیش گرم آخش نگو. نه این یه چیزی باز دوباره توش خوابیدن. بله میگه که همین کفاری که اینقدر با شما مقابله کردن رو ما یه کاری کردیم با هم درگیر نشید. لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اگر زن و مردان مسلمانی بین اینا نبودن که لم تعلموهم، و شما که اونا رو نمیشناختین، اگر اونا نبودن که زیر پا دست و پا له میشدن و عملا آبروی شما میرفت که بچه مسلمان خودشون هم میکشن، میگفت اگه این کار رو نمی کردن. آخر آیه رو نگاه کنید، دوباره تأکید کرد لا تزیلو، اگر که جدا بودن لعذبن الذین کفروا منهم عذابا علیما، حتما ما کفار رو تو این شرایط عذاب سختی میدادیم. ولی چرا ندادیم؟ اگر که آدم های متدین قاطی اینا نبودن، شرایط شرایطی بود که ما اینا رو از بین ببریم. اما چرا نکردیم؟ لیدخل الله فی رحمته من یشاء، جریان جریان رحمت بود. خب دقت کنید، این یه نوع رحمت خاصه. خب این رحمت خاص منجر شد که کفارم از دم تیغ نجات پیدا کنه. چرا؟ لیدخل الله فی رحمته، کی؟ مؤمنین توش نیستا، من یشا. یه دیر خدا تو این فضای تاریخی میخواست از در رحمت خودش قرار بده. و این سوالا براتون پیش میاد که بعضی موقع همین طوره که انگار با کشتن این کفار باید کار تموم میشد. میگه آره، شرایط طوری بود که اگر این مسلمونا قاطی این مؤمن این کفار نبودن، لا تزیلو، اگه جدا بودن لعذبن الله. چرا؟ برای اینکه اینا خیلی بی انصافی کردن، اومدن مانع مسجد الحرام شدن، یعنی یک سنت بسیار خطرناکی را پشت سر گذاشتن. برگردید به صحبت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرمودن اگه ما از صدام بگذریم از آل سعود نمیگذریم. چرا؟ برای اینکه حریم مسجد الحرام رو شکستن، حتلا لعذبن الذین کفروا، حریم مسجد الحرام رو شکستن یعنی نظام عالم رو به هم ریختن. تو روایت داریم که اگر حج تعطیل بشه عالم آخر میشه. و اینا رو بلدین دیگه. حتی داریم که اگر که هیچ کی نباشد که اون سال برد حج، بر امام مسلمین واجب است که یکی را اجیر کند که برد این طواف محقق بشه. که حالا علتش چیه و اینا عرایزی تو اون جزوه حقیقت حج هست، اونجا میتونین علتش روشن داشته باشید انشاءالله. اما حرفم اینجاست که اینقدر این جسارت اینا شدید است که در نظام تکوین عملا دارن دخالت میکنن. میگه ولی بازم افق افق ظهور رحمت هست. لیدخل الله فی رحمته من یشا، بناس رحمتش بوزید. بعد این وزیدن هم دیگه کافر و مؤمن نداره دیگه، رحمت که وزید نشونش هم این که دیدین که چیش. خب حالا همین جا بود که من اون جلسه هم اشاره کردم، بازم روش بمونین. پس گاهی ما یک چیزهای پشت پرده داریم که اینها منجر میشه که ما راحت انتظارهامون رو دنبال نتونیم بکنیم. خب معلومه که انتظار این بود که کسانی که صد عن سبیل الله میکنن، مانع قربانی شدن مسجد الحرام را، مانع شدن توافشو، انتظار اینه که اینا نابود بشن. و انتظاری به جایم هست، طبق خود آیه میگه که نه، ما هم بنا داشتیم اینا را لعذبن الذین کفروا همونا منهم عذابا علیما. ولی گویا اون فرایند تحققی که بناست به وجود بیاد هنوز میوش نرسیده است. یعنی یه جمله رهبری با آخرین جلسه ای که با خبرگان داشتن خیلی جمله خوبی بود، گفتن بعضیا هی پا میکوبن میگن چرا نشد، چرا نشد، دوباره همینا تکرار کرده. خب این با معادلاتی که ما حساب میکنیم خب باید بشه، خب مخاطب که کافر است، ما هم که دینداری رو میخوام احیا کنیم، مظلوم هم که واقع شده، خب چرا نشد. اینجا میگه که تو یه باز شاهدش بازم میاره دا. تو باید متوجه باشی که برای یک حضور تاریخ توحید یه چیزی این وسط هست، لیود خلالا فی رحمتهی من یشا، نه فقط اون مسلمان که کشته نشند. این دقت کردین ظاهرم میگه خب برای اینکه این مسلمان ها را میخواست خدا کشته نشند، میگه نه یه چیزی بالاتر و وسطه، یه رحمتی اومده است به صحنه. تو دل این رحمت شما میبینید که معادلات یه طور دیگه میشه. بعد میگه که خب حالا اینا نگردنید، خب اینجا از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه، یک طرف فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، یک طرف میگه اونجا را فکر کن، از جعل یعنی به یاد آر، اونجا را فکر کن که دو تا جبهه به صورت کاملا مجزا و مشخص به صحنه اومد. جعل الذین کفروا، خدا صحنه ای را پروروند، فی قلوبهم الحمیت، که در قلب اونها کفار حمیه، حمیه را خودتونم تو فارسی درست معنا میکنیم، فرما غضب فوران، چیز که اما فشار میده، خیلی صحنه عجیبی است. جاهلیه این یه صحنه، از اون ور درست عکسش، یا یه همچی صحنه ای تاریخ میخواست یا نمیخواست. اگه این کفار رو کشته بودند، حالا مسلمان هم چهارتاشون کشته میشدن، اون وقت این صحنه چی میشد؟ تاریخ نیاز به صحنه هایی دارد که حق و باطل خوب به نمایش بیاد. خب باطل چطوری به نمایش اومده است؟ قلوبهم ملحمیه حمیت جاهلیه، این طرف فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، یکی و الزمهم کلمت تقوا، این دوتا و کانو احق بها و اهلها و کان الله بکل شیء علیما. خدا میگه میخوام یه همچی صحنه آرایی بکنیم که بشر گم نشه. دلیل من اینطور میگم، ببینین تطبیق میکنه با آیات یا نه، بشر گم نشه. اگر همه چیز در رفاه بود، اون هاکسلیه یه دانشمند انگلیسی، دنیای زیبای نو، من ندارم، زشترین دنیا دنیای هاکسلیه، دنیای زیبای رفاه راحت، هیچ کی دعوا نکنه، هیچ کی با هم دیگه بحث نداشته باشه، همه کاری به کاری، هیچ کس نداشته باشه. خب به قول یکی از اساتید می‌فرمودن که این زشترین دنیایی است که آقای دکتر ملکیان داره پیشنهاد میکنه، چون اسم ایشون هم بیاریم خوبه، که تحت اون اصلا اگه دقت کنین تو کانالا تحت عنوان استاد اخلاق است، کاری به کاری نه. بعد ایشون میفرمان که این یعنی اوج پوچی. چرا؟ خیلی بحث عجیب، اگه این آیات جلو ما نباشد ما جرأت نمی کنیم اینجوری حرف بزنیم، خدا میدونه جرأت نمی کنیم، یعنی ما هم تحت تاثیر امثال آقای ملکیان ممکنه قرار بگیریم، که خب چه اشکال داره دنیا همه با هم خوب باشند اینا. میگه این یه دروغ بزرگ است، برای اینکه حق باید به نمایش در بیاد. حق چی طوری به نمایش میدن میاد؟ در مقابل اینکه کفری باشه. خب حالا عجله نکنید میگن که خب کفری نباشه تا حق به نمایش در بیاد، باشه حالا داشته باشین همینا. ما مگه خودمون ندانیم در نهایی ترین نهایت تاریخ شما عالی ترین تقابل جبهه حق و باطل را دارید. ممکنه بازم به ما اشکال کنید، بگوید خب حالا ممکنه هم پیش نیاد، به قول مشهور بدا پیش بیاد همه خوب بشن. بحث اینه که آیا خیلی این بحثا صدرا رحمت الله علیه کمک میکنه، میگه ذات انسان ذات تقابل غضب و رحمت هست. میگه انسان بعد غضبیش و بعد شهویش شخصیتشه و تقابل غضب است مقابل شهوت که انسان رو انسان میکنه. مثلا شما حالا اون خیلی بحث خوب و مفصلی میکنه، در نظر بگیرید که امروز دنیا یکی از معضلات میگن بچه های چاق پرخور پیدا شده است، یه معضلی شده است تو نظام بهداشتی. چرا؟ برای اینکه بچه ها رو روحی غضبیشون رو تقویت نکردن. روحی غضبیه باعث میشه که غذا رو که یه مقدار خورد اون غضبش میگه که خب پسش بزن، غضب و محل نمیذاره بازم میخوره. یعنی کدومو قلبه میده؟ شهویه رو. بچه چی میشه؟ بچه یه بچه بیمزده، یه لوسه، پر روه، چاقه. خب تو دنیا هم همینطوره. دنیا میگم خدا رحمت کنه صدرا را، صدرا عظمتش اینه که اصطلاحا میگن که هستی شناسان موضوع را میبینه، یعنی اخلاقی نمیبینه. اون اصلا بحث اخلاقی اونجا نمیکنه. میگه آقا هستی جنسش اینه در انسان، انسان باید با غضبیش درگیر شد با شهویه تا شهویه جا خودش بشینه و عکسش. حالا اگه شهویه نباشه، این بچه لاغریایی که ما قدیم هم گفتیم مثل نقلیون میمونن، یعنی اصلا انگار بخواد بشکنه، خب اینم غضبیش زیاده. یعنی اینم حالا نابد ریشه دارد. متاسفانه ما تو این زاویه درمان نارمونا نداریم. حالا شاید هم مثلا انه گم شده از این درمان ها، بوده از این درمان ها که کارهایی میکردن که این بچه ها در تعادل بین غضبیه و شهویه باشن. خودتون پرحرفی کنید بعد غضبیه دون ضعیف میشه. چون پرحرف یعنی اظهار مال شهوته. مثلا من خودم اگه اینجا برم بعد از اینجا گرسنه باشه غذا بخورم، بیشتر از اون که نیازمه میخورم. آره، چون که باید در شرایطی باشی که غضبیه و شهویه جا خودشون باشن. خب کمال انسان پس به چی شد؟ الان ما زود میخوایم رد شد. کمال انسان به ظهور اون این دو جبهه هست. خب حالا برگردید به این که قرآن داره میگه که من میخواستم عده‌ای را وارد رحمت الهی کنم، وگرنه عذابم را میبردم. همه اینا که مانع مثلا طواف مسجد الحرام میشه همه را از بین بردم. این کار نکردم که چی؟ از جعل الذین کفروا، جعل را به خدا نسبت بدی. خدا چه کارایی میکنه؟ اون وقتی که جعل الذین کفروا فی قلوبهم، خب اون قسمتشه که معلومه که خدا جعل کرده است به اعتبار همون آمادگی خداشون. علامه طباطبایی اینا توی اون آیه که میفرماد که ذهنم نیست، که میفرماد که هر چیزی را که ما اون چه که شما میخواهید شما تشاؤون الا ان یشاء الله. خیلی تفسیر خوبی کرده است، کم پیدا میشه همچی تفسیری. اونجا ایشون میفرماد که از این بیچاره فخر رازی از این آیه در میاره که پس جبره. خب درم میاد دیگه، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هر چی شما بخواید همونه که خدا میخواد، پس ما هیچ کاری. علامه میفرماد نه، میل شما رو مدیریت میکنه که شمایی که آدمی بدی چی بخوای؟ مقابله با محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله بخوای. پس از اینجا بر نیارید که اجعل الله الذین کفروا فی قلوبهم، پس خدا باشه شخصیتی که باید مقابل دین واسد رو به صحنه میاره. عمده بحث دیگه ایست توی آیه، میگه که خب ببین چه صحنه ای درست شد. صحنه ای که یک طرف در اوج غضب و شهوت و غضب اینجا بیشتر همیت، یک طرف هم در اوج آرامش. هنوز دلم میخواد مطلب گم نشه. بعد خود اوج آرامش رو که میبینین دیگه، فانزل الله و سکینته و علی رسوله و علی المؤمن. بعد میگه که دیگه چی کار کردیم. این صحنه پردازی خیلی باید حساس باشه. و الزمه هم کلمت تقوا و کانو احق به ها. اینا رو به دقته. و همراه این جبههی که مقابل اون جبههی خشن ترامپی ایستاده است، همراه کردیم با اینا رو کلمه تقوا. کلمه تقوا یعنی سنت کنترل خود نسبت به همه افراطهایی که در زمانه بوده است. کلمه تقوا چیز عجیب است. چرا حقشون بود؟ چرا حقشون بود؟ خوب جای واسده بودن. کجا واسده بودن؟ روبروی اوج خشونت. اون که رفته به خونهشون داشت نماز میخونده، کسی بهش اینا رو نداد. اونایی که روبروی اوج خشونت واسدن، همون عرضی که داشتم که امام فرمودن شب زنده داران چله نشینان، ببینن این جوونها این ره صد ساله را چطوری طی کردن. کجاست آیه را باز نگاه کنیم. میگه وقتی این دوتا جبهه روبرو هم هستن، اون چنان جبهه حق را می آیم که نمایش آرامش و سکینه میشن. من همیشه تو این قضیه، چون من خوب به همه سردار را که نیدم، خدا رحمت کنه این شهید خرازی، شما هم نمیدونم چقدر دیدن، منم کم دیدم، ولی عجیب بود ایشون. انگار دنیا میگن یارو دلش آب تو دلش نمیجنبید، همچنین دقیقا آب تو دلش نمیجنبید. شما رفقا شاید بیشتر دیده باشه، یه دوتا خنده میکرد و کار خودش هم میکرد. چه کارایی میکرد؟ یعنی شما میدونید که به عملیات خیبر و اینا، شب عملیات یقین خودش گفت که هیچ کدومتون بر نمیگردین دو این حرفا، ولی همه نمیخندید. یعنی این نشون میده که راهن اینا برای آینده ما. حالا برگردین به آیه، فانزل الله سکینته علی رسوله. میخوام از جرس کنم، بکشین خودتونه تو این دنیا. غیر از تقابل جبهه حق مقابل باطل، این آرامش گیر نمیاد. این آرامش با دکور و شهر و اینا تابلوهایی که بنده خدا با می نویسن که اوج نیهیلیسم است و اینا، با اینا هیچی گیر نمیاد. اوج نیهیلیسم نه اینکه این طرف نیهیلیسته و روح نیهیلیسمه، هیچی گیر نمیاد. دیدیم که الان عصبان نشین، منم از اصفهان هوا داریم، چی هوای اصفهان داریم و اینا. خب شما میگن پس چرا هواشو نداریم؟ چرا که اینا تو بستر دیگه از هیچ دردی درمان نمیشه. نمیخوام برین یقه کس رو بگیرید. راه گم شده است. راه برگشت به اصالت ها تقابل با دشمنانی است که اون دشمنانی که میخوان شما رو براندازن به یه حیات دیگه میان. وگرنه تو همون دل دشمنانین. خب بله، آقای ظریف هم دعوت میکنن تو، دیدیم که ترامپ آقای ظریف رو دعوت کرده تو کاخ سفید. خب این روح انقلاب اسلامی است که میبینید که خیلی هم عصبانی. بعد از این ظریف بنده خدا رو تحریمش کردن. این که کاری به آقای ظریف نده. راست میگن، گفتن که ایشون نماینده ی آقای خامنه ای است، ما هم که آقای خامنه ای تحریم کردیم پس اینم تحریم کرد. ولی سرشون نمیشه که اینجا دو تا جبهه هست. حالا این رحمت به ظریف همون حمیت جاهلیت وا، یعنی تو دل اون حمیت و غضب این ظاهرا رحمت است. تا یه حدی ما تو سوره مائده این عرض کردیم که سرمایه داری روحش خشونت است و تمام جریان دنیای مدرن خشونت است. وقتی که این خانم روانشناس میان میگه خب با هم خوب باشید، همون اندازه خشونت است که ترامپ خشونت است. کلینتون و اوباما همون نارا به پای سیاسی نکنین، حیف بحث با نه. آقا جبهه‌ای که مقابل این جبهه است که فانزل الله و سکینه، جبهه چیه؟ حمیته. شکلای حمیته به پانیایتون نره. خب دیگه اینا رو باید خودتون دنبال کنید. خدا راه میگشاید تا دنبال کنید. اینجاست که میگه اینا تازه هستن و خیلی هم عجیبه که این معجزه است که فانزل الله سکینته علی رسوله و المؤمن در عرض هم آوردن اینا و وقت همون ایرادی که به من میگیرین دیگه ایراد نیست که چمران همون خمینی است در جبهه، خمینی همون چمران است و باکری اینا یه چیز است. حالا شدت و ضعفش که هویتش از بین نمیبره که خب این آیه خیلی آیه خطرناکیست که حتما بلدین دیگه به جاش اینجا مصرف شده. آیت الله بروجردی خدا رحمتشون کنه اینا در هفته یک روز میمدن ملاقات حضرت آقا، خب این صحنه خانه پر میشد و اینا آقا میمدن اونجا یه نصیحتی میکردن و میرفتن، بعد آقا که همینطور تو بیرونی بودن داشتن یواش یواش آماده میشدن، یه مرتبه یه بنده خدا گفت برای سلامتی امام زمان و حضرت آیت الله بروجردی صلوات. آقا آتیش گرفت، من خب حقم داشت باید آتیش می گرفت، چطوری من در عرض وجود مقدس مولام قرار ده؟ با اون همه سعی که داشتن حسابی اعتراض کردن. اینا جا خودش هست، ولی اینجا ببین چه عجیبه که میگه که چیزی را داریم میدهیم، تحفه میدهیم به شما از همون جنس که به پیامبر خدا دادیم. از این جهت نگاه کنید و الزمهون کلمت تقوا. باز دو اینا قصد رو میکنم، اما خب بمونید یخته که ما اینا را به جایی رسوندیم. ببین اینطور که میگم درست در میاد یا نه، که تحریم ها اصلا برای اینا چیزی نیست. تقوا مگه یکیش نیست که خودتون را در کنترل خودتون قرار بدید؟ میل های دنیای مدرن، میل های جاهلیت تعیین کننده نباشه. میگن این ملت ها این کار را باشون کردیم و حقشون بود. چرا حقشون بود؟ برای اینکه مقابل غضب دوران واستادن. خدا رحمت کنه رنه گنون را در این کتاب بسیار خوب سیطره کمیت و آثار آخر الزمان، اونجا رنه گنون یه بحث خیلی خوبی داره، میگه تمام غرب چین است. تمام غرب چین است. اولین بار که من میخوندم برام مسئله بود، یعنی حل نبود راحت بگم. هرچی جلو رفتم بهتر حل شد که چطوری تمام غرب چین است. تو کتاب علل تزلزل تمدن غرب میتونین این سخن رنه گنون را پیدا کنین. خب حالا تا اینجا رو پس دقت کنین، چرا احق بها و اهلها، چرا سزاوار تقوا بودن و اهلش بودن؟ خب برای اینکه جبهه را گم نکردن، رابطشون رو برای اینکه این فتح را محقق کنن در ازای تقابل با کفر جستجو کردن، نه در ازای سازش با کفر. من عصبانی شدم از این مصاحبه آقای احمد نژاد با گاردین یک ماه پیش. میگه خب خیلی سخت است آخه، چرا مردی حرفا رو میزنی؟ ببینین تو در 15 صفحه مصاحبه است که آخه خوب نیست آقای ترامپ هم چی میکنه. یا ترامپ باید گفت خوب نیست؟ ولکن فی ابراهیم اسوتن حسن بدا بیننا و بینکم العداوت و البغض ابدا. میگه با میگه مثل ابراهیم، آخه یعنی ابراهیم کجا تو به ترام استکبار بهش بگوی خوب نیست؟ نه چند بار توی این مصاحبه و رفقا گاهی میگن تو چرا گله؟ من میگم خب آخه آقای احمد نژادی که قبل از اینا بود، خب یه احمد نژادی دیگه بود، احمد نژادی دوم، یه احمد نژادی دیگه شد. آخه ما که دعوا کسی نداریم که، منم یه شخصه که از بر آقای ملکیان میگم، از این ور نمیگم. ببینید بعضی شخصیت ها دیگه شخصیت نیستن، مدل فرهنگ یک شخص جامعه. و مثلا تبت یدا ابی لهب وطن، پیغمبر که نمیخواد سر به سر ابی لهب بذاره. حالا نمیخوام باز احمد نژاد با ابی لهب تطبیق بدم، اما خب این مصاحبه رو که شما میخونین، یعنی گویا آمریکا مظهر استکبار نیست. این که همون میشه که آقایون گفتن اشتباه امام این بود که مکفارلین با یک انجیل و یک اسلحه و یه چیز دیگه همو برده و ست کلید آوردا، خب میخواست صلح کنه، پس ما تقصیر کاریم. بابا مکفارلین که مکفارلین نیست، پشتش ریگان خوابیده بود. تازه حالا جالب است کیا پشتش خوابیده بوده، حالا اگه کلینتون خوابیده بود ادبی گفت یخده مثلا. آخه این که یعنی شما با این کار یعنی ادامه خودتون کنار استکبار، دیگه چیزی ازتون نمونده است، پس دیگه لا اله الا الله هم نگو. یعنی حواسشون نیست که دینداری در ازای تقابل با استکبار اصلا معنی خودش ظهور میده. اینکه ما داریم اینجا به نظر خودمون یه بحث معرفت شناسی میکنیم، اما این مثال ها مثال های خوبیه که چطوری میشه آقای احمد نژاد نصیحت، ما نصیحت میکنیم خوب نیست، این به معنای این است که شما در واقع معنای استکبار رو نمیشناسید. همین میگن که تقصیر شماست که مکفاردین نپذیرفتید. آخه شما اینقدر ضعیفید که نمیفهمید استکبار اگه پذیرفتید دیگه که شما چیزی ندارین. استیتره با کیست تو دنیا الان؟ استکبار. خب اگه شما رفتین کنار استکبار یعنی کجایی؟ زیر استکباری، تو اون سیتره داره. آیات بعد میبینین به پایین هر جاشه که من از خودم در میارم نگذارید، حیف آیات است که یهو از مسیر خودش خارج بشه. پس این احق بها و اهله ها رو ما از کجا درآوردیم؟ ببینید تو کدوم آیه میگه؟ من که خودم حس میکنم که اگه این آیه رو هممون بفهمیم همینجا هممون سکته میکنیم یا سنکوب میکنیم. حالا خوبه که نمیفهمیم. چطور رابطه داره قسمت اول آیه با قسمت دوم؟ قسمت اول آیه میگه که آقا کسای جلو شما هستن که اوج گردن کلفتیان، بعد میگه که مقابل اینا به شما یک حیاتی دادیم، آرامش دادیم، یه اینجور بگم یه تاریخی را شروع کردیم با شما. قبلش هم من اینا گفته بودم آیتن للمومن، و بعدم میفرماد که کانو احق بها و اهلها. باید که به این فکر کنید که چرا خدا این همه امکان را به این تیپ داد. ببین به کدوم تیپ؟ به علما داد؟ نه، به خیلی علما نداد این تیپا. به عرفا داد؟ نه والا. بگو به لیدرا داد؟ به یه عده خاص داده است که اینها را جانشون را با تقوا. خب شما هنوزم نمیدونم این مثاله که میذارم اون هست، مثلا همین گلستان 11 رو نگاه کن. هر که آخه چی تو میشه که یه زن و شوهر با این همه علاقه دیدی میگه اون شب آخر من فقط شست بودم دست و اینا نگاه میکنم، ولی میپذیرفتم که این بره و میدونستم هم آخرس و شهید میشه دیگه. شما تو تاریخ بگردین همچی تقوایی پیدا نمی کنی. تقوا رو دوباره معنی کنین، کنترل خود برای این که میلهای سرکش دوران بر ما غلبه نکنه. چی تو میشه؟ یعنی اصلا نمیشه آقا. اگر واقع نشده بود، خدا رحمت کنه دکتر شریعتی میگفت که در پاریس که بودم برام یه سخنرانی گذاشتن، من تو سخنرانی جریان کربلا رو گفتم، همین که اینجور بود، زنان اینطور بودن، مردان اینطور بودن، زنان دنبال میکردن همسراشون تا جبهه و اینا. میگفت خب همم گوش دادن. گفت بعد چند تا از اساتید همم جامعه شناسای دنیا بودن، مثلا فرانتس فانون و اینا، میدونن که اینا مال همون جلسه بودن. میگه که اومدن گفتن دکتر عجب صحنه تراژدی چی آفریدی. گفتم چی آفریدم؟ واقع شده است. میگفت اصلا باورشون نمیاد که یه همچی صحنه واقع بشه که آدم بچه یه آدم بیاد بگید بابا مثلا منو میخوای بری جبهه حضرت سکینه، منو تو زانود بزن، ولی مانع جبهه بودن و حضور در جبهه نش. مثلا خب راست میگن. این میخوام عرض کنم کجا پیدا شد این تقوا؟ تو تقابل اون جبهه حمیت و خشم در مقابل جبهه ای که نسبت به این حمیت و خشم جا خالی نکرد. خیلی ها جا خالی کردن، خیلی ها جا خالی کردن، ولی این صحنه جا خالی نکرد. من سعیم این است که اون چه که لااقل افق این آیات به من نشون میده بگم، بقیهش خودتون فکر کنید. تاکیدا رو ببینید، هی ول نمی کنیم، بلکه ول نکرده خدا، کانو احق بها. خب بابا ولش کن و اهلها، یعنی بابا حقشون بود. یعنی این بزرگی، این عظمت که این جبهه یا این بچه‌ها آفریدن، اینا خدا میگه نه حقشون بود. یعنی اگه تو این صحنه واقع بشی تا اینجاها ظرفیت داری برای حضور در تاریخ. و خب بعدش دیگه معلومه دیگه، و کان الله بكل شیء علیما. اینا باید میگفت یا نمیگفت؟ خب برای اینکه همواره کانره اینجوری معنا میکنم بد نیست، همواره خدا نسبت به هر چیزی آگاهی کامل داره، علیم است. یعنی میدوند که با این صحنه و با این رویارویی چه چیزی دارد پیش بیاد. بیش از اینا میشد حرف بزنیم. بعد حالا با اینا رو گفت و به شما متذکر شد که من اگر اون کشت و کشتار رو ران انداختم میخواستم یه همچی صحنه‌ای بیارایم، حالا میگه که نه، مطمئن باشید اون وعده‌ای که دادیم میشه. چون الانه در شرایطیه که اینا انتظار صلح حدیبیه نداشتن، که پیامبر خواب دیده بودن که میرن مکه حلق میکنن، نمیدونم قربانیشون رو قربانی کن، نشد. حضرت رب العالمین میگه حواستون کجاست؟ این که نذاشتم جنگ بشه، میتونستم یک اگه بنامون این بود که همه اینا رو لط و پار میکردیم. قضیه این نبود، قضیه چیز دیگه بود که آیه 26 گفت. حالا میگه که آیه 27، لقد صدق الله و رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلمون فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. معنیش که معلوم است، میگه مطمئن باشید خدا رؤیای پیامبرش را محقق میکنه. صدقه اینجا یعنی صادقش میکنه، واقعش میکنه. و حتما شما شک نکنید، حتما وارد مسجد الحرام میشید انشاءالله. اینجا یعنی به دست خداست. حالا این بحث خوبی از علامه توی المیزانم دارن که انشاءالله که خدا میگه یعنی دستش بسته نشده است، با اراده اون بالاخره عملی میشه. خیلی قشنگ است این جمله که چرا میگید انشاءالله. آمنی نه، وارد میشید، از شر مشرکین امنی، محلقین سرادون رو میتراشید، رؤوسکم، مقصرین تقصیر میکنید بدون نگرانی، لا تخافون. فعلم ما لم تعلمون، خداوند فعلم، خداوند چیزایی که شما نمیدونید رو میدونه. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، غیر از اون چه که پیش اومد. چی پیش اومد؟ حدیبیه، به هر معنای که میخواید بگیرید. فتح قریب بود، فجعل من ذلك فتحا قریبا، غیر این فتح قریبی، از این قبل از این فتح قریب برای شما فتح‌های دیگری هم شک میده که غیر اینه، برای شما چیزای دیگه هم پیش میاد. خب این آیه میخواد چی کار کنه با ما؟ میخواد بگه که خیلی این دمجله دقت کنه، میخواد بگه آقا راهی گشوده شده است که اگر شما هنوز به بعضی از مراحلش نرسیده اید بن‌بست نداره. میخوای حالا آیه بعدی هم میخونم ببین میتونیم بهش برسیم. میگه آخه چرا هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. میگه خدایی به صحنه آمده است، همینطور که میگم دقت کنید، هو الذی، اون خدایی که، مگه چند تا خدا داریم؟ خیلی خدا داریم، خدای رزاق داریم، خدای قهار داریم، خدای رحمان داریم، ذات یکیه، جلوات حضرته. مثلا شما چرا میگوید خدا، اما منظورت میگوید یا شافی. خب پس اینا رو شک نکنید که وقتی میگید هو الذی، اونی که، اون خدایی که، چون آیه بعدی هم این خیلی کمکمون میکنه داد، چون آیه بعدی هم میخواد بگه همون خدا پیامبر را با این هویت آورده است که بحثش می‌رسیم انشاءالله. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، همون خدایی که فعلا به شما وعده داده است ولی عملی نشده است، بناش ببخشید همون خدا این پیغمبر آورده است، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. برای چی آورده است؟ لیظهر علی الدین کله، برای اینکه بر همه دین ها برترش کند، برترش کند. ظهور همیشه به معنای پیروزی به معنای شکست مقابل نیست، همین که عرض کردم گاهی خوده دونم میگون اصلا زو ازهر یعنی برتری یافتن، خود پیروزی هم گاهی معناش به همین معناست، یعنی این که بیشتر نشون میده کمالاتش. و کفا بالله شهیدا، و خدا کافیست برای این که اینجوری، حالا میخواین شهید و ناظر بگیرید، میخواین مشهود بگیرید، مثل خالق که گاهی مخلوق میدونه، هر دوش هم جواب میده. خب این آیه پس چی شد؟ این آیه 27 میخواد بگه که مسلمونا بشینید یه نوع تجزیه و تحلیلی بکنید که تو دل این تجزیه و تحلیل وعده های الهی رو فرایندی ببینید. من دوباره رو این حرف دارم، یعنی میگه که شک نگون که پس چی شد، پس چی شد، پس چرا خدا پیغمبرش که پیامبر راستگویی است رو این فکر و این رؤیا رو به قلبش انداخت، پیامبرم خبر دادن، چرا نشد؟ میگه که خب نشدنش به معنای این نیست که دفن شده است در تاریخ، نشدنش به اینه که بعدن میشه. ما یه بحث بسیار مفصلی که باید داشته باشیم و متاسفانه با مردممون نداریم اینه که آینده یک حیات توحیدی را چطوری تحلیل کنیم. این آیات نمونه بسیار خوبی است تا ما رو این فکر کنیم آینده نظام‌های توحیدی را باید چطوری تحلیل کرد. اگه بدن دست سیاسیون و تحلیلگرا هیچ وقت بین حرکت توحیدی و غیر توحیدی فرق نمی‌ذاره. اینا کدهایی که برای پیروزی یک حرکت در نظر دارن کدهایی نیست که واقعی باشه، بعضی موقع واقعیه بعضی موقع واقعی نیست. شما بگردید یه کدای دیگه پیدا کنید، کدای دیگه همینه که اگر یه جبهه توحیدیست و روبرویش خشم مقابل توحید است، این جبهه شخصیتهایی را به بار میاره که تعبیر حضرت امام چی بود؟ به قول حضرت آقا فتح الفتوح، فتح الفتوح یاد نیست کجا بردن به کار؟ گفتن حضرت امام فرمودن این پیروزی های ما بر دشمن فتح الفتوح نیست، تربیت این جوانان فتح الفتوح است. خب این آیه قرآنه، یعنی شما امروز این گام دوم را که حتما هم روش فکر کردید، از گام دومم بگذاریم، همین صحبت اخیرش پیامشون که اون جلسه هم عرض کردم به امام جمعه هرمزگان فرمودن که تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن و الی آخر، یعنی شما رسیدید به این که دارد در متن انقلاب یه جریانی به وجود میاد، یه انسانهایی که این انسانها فتح الفتوح هست. بعد میگه خب اینجوری فکر کنید، وقت مطمئن باشید که اون چه که بهتون خبر دادیم حتما میشه. بعد حالا مثال میزنه که سوگند لقد، لقد به معنای مطمئن باشید، صدق الله رسوله، صدق الله رسوله، یعنی خداوند رسول خود را تصدیق میکند. چیش را؟ رویاشا، یعنی محقق میکنه، تصدیق کردن. اونجا هم داریم که در سوره فصلت یا صافات، صافات که میگه که ای ابراهیم تو رویا تصدیق شد. چطوری تصدیق میشه؟ وقتی که اوورده است بیرون از اون سر مثلا حضرت اسماعیل را میخواد ذب کنه. اینجا معنی صدق رویا یعنی محقق شدن فی الخارج، میگه محقق میشه، به همین معنا که دیگه آیه رو بلدید. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما آینده یک حرکت توحیدی را با ملاک‌هایی که خدا در اختیار دون میذاره ببینید. و میخوام عرض کنم حساس‌ترین مسئله امروز اینه که شما نسبت به آینده ما چه آینده ایست فکر کنید. انگار همینجا عرض کردم، گفتم بنا بود با یکی از این اساتید محترم، حالا طور نیسته آقای دکتر داوری، بنا بود ما یه مصاحبه ای داشته باشیم، حالا ایشونم به ما لطف دارن، بیمار شدن که نشد مصاحبه را داشته باشیم. تماما جمله این که من میخواستم با ایشون در میاموزه هم یک کلم است که از نظر شما آینده ما چه آینده است. ایشون چون من انسان متفکری میدونم میتونم باش گفتگو داشته باشیم. شما فکر کنید، میخواین ببینین فرق احمقهای این دنیا با عقلای این دنیا را چطوری میخواین تشخیص بدین؟ با همین سوال میشه. اگر که قبول دارید، اولین مسئله اینه که آیا جبهه ما جبهه توحیدی در مقابل کفر است یا نه، که نمونه خشم ترامپی خیلی ما را تصدیق میکنه. ما هم که منظورمون همه مردم را با رهبرشون روز قیامت امام هم دیگه تدخلن، یعنی میفرماد که هر کسا با امامش محشور میکنه، امامم و شخصیتش مشخص. یعنی نمیگن طاهرزاده چرا اینقدر بده، میگن که چون با امامش است پس خوبه. 20 دادم به خودم، به شما هم 20 میدم. یعنی خب همینه دیگه، ما را با اماممون تاریخمون رو تدوین میکنن. امام ما مشخصه که مجسمه توحید است به حمدالله. خب اونورم امامشون مشخصه، خب مجسمه خشم، به قول امیرالمومنین فرماد خشم شیطان آنچنان بلایی سرش آورد، بلدین دیگه، که عبادت 6000 سالش رو نابود کرد. الان شما دارین میبینین الحمدلله خشم چه قوقایی میکنه. خب پس الان مشخصه که کجا هستیم. خودم هم اذیت میشم که دارم بحثا تکرار میکنم، ولی میخوام بگم که آینده را با این درگیر نکنید که پس کو بدن دست بعضی. خیلی اینقدر من اینا را بیچاره میدونم که میگن آقا بفرمان دیدین شکست خوردیم. من خودم میخوام بگم برای اینکه خدا اینا را روسیا کنه به جهت گناهایی که کردن، دارد این الفاظ تو دهن اینا میاره که بعد که جبهه حق لتدخلن نمسجد الحرام معلوم بشه که دیگه بابا دست بردارید اینا ور کنید بریم، اینا دیگه خیلی روسیا و رسوا هستن. هر کس نسبت به آینده این انقلاب آینده روشنی نمیبینه، از نظر من دوام نداریم. این احمق ترین آدم دنیاست. احمق ممکن است فاسقم نباشه و ممکنه بس نماز شبم بخونه ده، ولی احمق است. امقا دیگه، امقا که دارید دیگه. خب حالا دیگه خودتون این آیات رو بعد نگاه کنید. این آیه 28 اونجا بحث داره، ولی اونجا که فرمود که عجله نکنید، فعلم ما لم تعلمو، خداوند میدانست چیزایی که شما نمیدانستین، برای همین عجله نکرد، ولی فقط در همین حد که فجعل من دون ذلک، قبل از این جریان فقط فتحی را گذاشته است که شما حالا ناامید نشید. ولی این اندازه که نیست پیروزی ما، پیروزی ما در این حد باشد که مثلا حالا دلارمون، ببخشید پولمون از بین رفته است برگردد و اینا که برای ما میخوان تعیین کنن. ما که اینا رو نمیخواستیم، ما که اینا رو نمیخواید. ما یه حضوری دیگه داریم. این آیه داره میگه که فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، غیر اون چه که برادون پیش اومد فتح قریبی برادون هست. اون فتح قریب چیه؟ آیه 28. آیه 28 فوق العاده است، ان شاء الله روش فکر کنید. و صلی الله علی محمد و آله.